أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله على اجمعين. بحث راجع به این بود که آیا زوجه از قیمت زمین ارث میبرد یا ارث نمیبرد. سید مرتضی فرمود که زوجه از قیمت زمین ارث میبره، از عین زمین ارث نمیبره. مرحوم آقای هاشمی بعد از انتخاب به این نظر استدلال بر آن کرد به مجموع روایات که ما جواب دادیم. در انتها فرمود که اگر کسی بگوید که روایات قابل توجیه نیست، اون بخشی که دلالت میکنه بر این که زوجه از زمین ارث نمیبره، نفی میکنه ارث زوجه را از زمین مطلقا، عیناً و قیمتاً. ایشان فرمود بر فرض این رو ما بپذیریم، ادعا میکنیم که این روایات مبتلا به معارض هست و بعد از تعارض چون معارضش که اثبات میکنه ارث زوجه را از زمین موافق با ظاهر قرآن کریم هست، موافقت با کتاب اولین مرجح در باب تعارضه، نوبت نمیرسه به مرجح دوم که مخالفت با عامه است که این روایات استثناء زمین از ارث زوجه دارای این مرجح دوم است. با وجود مرجح اول که موافقت با کتابه، نوبت به ترجیح به مرجح دوم که مخالفت عامه است نمیرسه. ایشان این روایات معارض رو چهار صنف کرد. یک صنف روایاتی بود که به نحو عموم میفرمود که اگر شوهر فوت بکنه، ترسه و زوجته من کل شیء، که ما عرض کردیم اولا این ترس و زوجت و من کل شیء قابل تخصیص، و ممکن هست به خاطر این تعبیر شده که ترس و من کل شیء که قبل از دخول زوج فوت کرده. امام فرمودن لها نصف الصداق و ترس و من کل شیء، یعنی دیگه ارثش نصف نمیشه، ارثش همون یک چهارمه. یا اگر این شوهر از زن دیگری فرزند داره، ارث این زوجه غیر مدخول بها یک هشتمه، نصف نمیشه سهمش برخلاف صداق و مهر. لها نصف نصف صداق و ترسه من کل شیء انتقل. و ثانیاً بر فرض ما بگوییم این روایت قابل تخصیص نیست و طرف معارضه است با روایات استثناء زمین از ارث زوجه، اصلا نوبت به ترجیح نمیرسه تا بگیم موافقت کتاب اولین مرجعه. قبل از رجوع به مرجعات، اگر یک طرف معارضه مشهور بین الاصحاب بود و طرف دیگر شاذ نادر بود که خلاف مشهور بین اصحاب بود، خبر مشهور مقدم هست از باب تمییز حجت از لا حجت. به دو نکته، نکته اول خود مقوله عمر بن حنظله ابتدا فرمود المجمع علیه بین اصحاب که یؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فی. بعد که فرض کرد عمر بن حنظله که هر دو خبر مشهورند، امام فرمود که عکس کن به خبر موافق با ظاهر کتاب. و نکته دوم اونیست که مرحوم آقای خویی فرمودند چون ایشان مقوله عمر بن حنظله رو قبول نداشتند سندن، ایشان فرمودند که خبر شاذ نادر در مقابل خبر مشهور که قطعی و صدور هست میشه خبر مخالف سنت. سنت رو ایشون به معنای خبر قطعی و صدور از معصوم میدونه. خبر مخالف سنت در روایات تعبیر شده که مردود اون ما خالف الکتاب و سنت فهو مردود. صنف دومی که ایشان ذکر کرده، آقای هاشمی ذکر کردند، اونایی است که در خصوص زوجه منفرده که هیچ وارث آخری در کنارش نیست، برخی از روایات داره المال لها، برخی از روایات داره للمرأت الربع و ما بقیه فللامام، با هم معارض هستند. ولی اصل این مطلب که حالا یا المال لها یا لها الربع، استثناء نکرد زمین را. و چون احتمال نداره که زوجه منفرده حکمش فرق بکنه از زوجه غیر منفرده، چون هیچ فقیه این تفسیر رو قائل نشده، میشه طرف معارضه با روایات استثناء زمین از ارث زوجه. و باز گفته میشه که این روایات میشه موافق با ظاهر کتاب و مقدم میشه. جواب این هست که این واضح نیست که در زوجه منفرده ما قائل نمیتوانیم این بشیم به این که او از زمین ارث میبره. فرض اینه وارث آخری نداره. عدم و تفصیل در کلمات اصحاب غیر از فتوای به بطلان تفصیل مطرح نشده از این تفصیل. ما بر اساس این روایات در زوجه منفرده میگوییم که از زمین هم ارث میبره، بلکه با توجه به اینکه روایات که بر باقی للامام ضعیف السند هست میگیم کل اموال زوج به زوجه داده میشه، وارث منفرد هست. و اگر ما اون روایاتی که داره والباقی للامام او را بپذیریم، باز ممکنه بگیم که اینجا کل یک چهارم ما ترک رو ولو از زمین به زوجه میدن و بقیه رو میدن به امام. این که در یک روایتی هست که روایت صحاف که مات محمد ابن ابی عمیر و ترک امرأتا لم یترک وارثا غیرها فکتبت الى العبد الصالح فکتب الی اعت المرأة تعروب و احمل الباقی الینا، به نظر ما اصلا تنافی نداره با استثناء زمین از ارث زوجه. شاید امام حقشون رو بخشی شو واگذار کردن به همون زوجه. حق امام بود که سه چهارم ماترک این محمد بن ابی عمیر و یا صابری را به امام بدهند، نسبت به ربع زمین اگر ربعی داشت، اگر زمینی داشت، امام اغماز کردن، فرمودن مصلحت این است که به خود اون زوجه بدهیم. اینکه اصلا تنافی با حکم اولی ندارد که زوجه از زمین استحقاق ارث ندارد. اما صنف سوم، صنف سوم ایشون میگن معتبره ابن ابی یعفور راجع به مردی که همسرش فوت کرده و زمینی به ارث گذاشته از امام سوال کرده. سألتوان الرجل هل یرس من دار امرأته او عرضها من التربت شیئن او یکون فی ذالک به منزلت المرأة فلا یرس من ذالک شیئا فقال یرثها و ترثه من کل شیئ ترک و ترکت. ایشان میفرمان مورد سوال اصلا زمینه، البته مورد سوال زمینی است که از زوجه به ارث میرسد به زوج، ولی در همین مورد سوال امام فرمود یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. یعنی جناب ابن ابی یعفور این ارتکاز شما اشتباه هست که میگویید که زوجه از زمین ارث نمیبرد و او رو اصل مسلم گرفتید، سوالتان این است که آیا زوج از زمینی که از زوجه باقی مونده ارث میبرد یا او هم به منزله زوجه است که از زمین ارث نمیبرد؟ اشتباه میکنید شما. چه زوج بمیرد چه زوجه بمیرد، از همه ترکه متوفا ارث میبرد. خب این رو هم فرمودن که اگر بپذیریم جمع عرفی را که بگیم مراد اینه که از این زمین ارث نمیبره زوجه ولی از قیمت آن ارث میبره، که هیچ. اگر این رو نپذیریم تعارض میکنن و این معتبره ابن ابی نفور میشه موافق با ظاهر کتاب و مقدم هست بر روایات معارضه. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. اما اون جمع عرفی فرض اینه که روایت میخواد بگه زوج و زوجه مثل همن، طرف او و یرثها من کل شیء ترک و ترکت. این عرفی نیست که ما بگیم مراد ارث از قیمت زمینه در مورد زوجه، اما در مورد زوج نه، زوج از عین زمین ارث میبره. اینجا هم جمع تبرعی است. و اما این که ایشان فرمودن که اگر این جمع عرفی را نپذیریم تعارض مستقر میشه بین این معتبره و بین روایات استثناء زمین از ارث زوجه، و بعد ترجیح میدیم معتبره ابن ابی یفور را به خاطر موافقت با اطلاق کتاب کریم، اولا چرا قابل تخصیص نباشه عموم معتبره ابن ابی یفور؟ مورد سوال این بوده که زوجه میمیرد و زمینی به ارث میگذارد. ابن ابی یفور هم میگه ابن رسول الله، آیا زوج از این زمین ارث میبره یا مثل زوجه که اگر شوهرش میمرد زمین او ارث نمی برد، زوج هم از زمین زوجه ارث نمی بره؟ یک اصل مسلمی گرفت ابن ابی یفور این مطلب را که زوجه از زمین ارث نمی بره. امام در جواب فرمودن یرثها و ترثه من کل شیء ترکت. اخراج مورد لازم نمیاد اگر بگیم زوج از زمین ارث نمیبره، چون مورد سوال زمینی بود که از زوجه باقی میماند برای زوج، زوج از او ارث میبره. حالا امام به خاطر رعایت تقیه نفرمودن و ترثه من کل شیء ترک الا الارض. یکی از مواردی که جمع عرفی را آسان می کند و تخصیص را عرفی می کند این است که مورد تخصیص خلاف تقیه باشه ذکرش، و لذا مصلحت دیده میشه که ذکر نکنه. و خود ارتکاز سائل ما یصلح للقرینه میتونه باشه برای این تخصیص، چون ارتکاز ابن ابی یفور این بود که زوجه از زمین ارث نمیبرد بحثش این بود که آیا زوج هم مثل زوجه است؟ از زمین ارث نمیبرد؟ یا با او فرق میکنه؟ خود این مایستم رو قرینی هم میتونه باشه بر تخصیص این عموم و ترثه من کل ما ترک. و ثانیا بر فرض شما بفرمایید که معتبر ابن ابی عفو صحیح است در ارث زوجه از زمین، بسیار خوب، تعارض مستقر می شود بین این معتبره و بین اون روایات استثناء زمین از ارث زوجه. خب این معتبر ابن ابی عفو شاذ نادر هست، خبر شاذ نادر هست و معارض آن خبر مشهور از هم، مشهور فتوایی هم مشهور روایی، یعنی هم قطعی و صدور است. مشتهر بین اصحابه از خود خبر صادق است بر این روایات که استثناء کردن زمین را از ارث زوجه، هم مورد شهرت عملیه و فتوایی است. از اوضاع مصادیق خود به مشتهر بین اصحابه قبل است و ما عرض کردیم تقدیم خبر مشهور بر خبر غیر مشهور این مقدم هست بر همه مرجحات از جمله ترجیح به موافقت کتاب. و اساساً اعراض مشهور از این معتبر ابن ابی یعفور موجب وهنش میشه، وسوق نوعی حاصل میشه به خللی در این معتبر ابن ابی یعفور. وقتی مشهور در زمان ائمه به این معتبر ابن ابی عفور اعتنا نکردن و برخلاف آن قائل شدن و مشهور بین شیعه این شد که زوجه از زمین ارث نمیبرد، خود این موجب محن این معتبر ابن ابی عفور میشه. اما صنف چهارم رو ایشان میگویند روایت عمر ابن عزینه است. روایت عمر ابن عزینه اینه که محمد ابن ابی عمر نقل میکنه از ابن عزینه از زوجت التي لها ولد تعرف من الربا، تعبیر این است فی النساء اذا كان لهن ولد اعطین من الربا، ایشان فرمودن که خب این روایت ابن عزینه به نظر ما سندن هیچ مشکلی نداره، این که گفته شده است که این روایت مقطوع است و اسناد آن داده نشده این کلام به امام معصوم علیه السلام و لزام اعتباری ندارد، این درست نیست. چون ما اطمینان داریم که که ابن ابی عمیر نمی آید از ابن عزینه فتوای ابن عزینه رو نقل کنه، بدون این که بگه این فتوای ابن عزینه است. و اساسا ابن عزینه مسبوق نیست که فتوایی در این مباحث داشته باشه، و ما مطمئنیم که این تقطیع‌ها که در اصول اصحاب پیش آمده منشأ این مشکلات شده. یعنی کنار هم اگر می گذاشتن روایات رو مسند بود، اما تقطیع کردن علما اصل که اصحاب داشتن، اینها رو تقطیع کردن، هر کدام رو در باب خودش گذاشتن. این منشأ ازما، منشأ این که حدیث مقطوع بشود، منشأ اینها شد. ولذا این که ما بگیم این روایت معتبر نیست، بلکه صاحب جواهر شدید الانکار بشه، بگه حتی عمل مشهورم جابر ضعف سند این روایت نیست، چون روایت مرسله نیست تا بگیم جبر ضعف سندش میشه به عمل اصحاب. از امام هم اصلا نقل نشده تا ما بگیم عمل مشهور جابر آن هست. میگیم نه، این فرمایش صاحب جواهر درست نیست. عمر ابن عزینه از روایاتش استفاده میشه که یک انسانی بوده شدیداً ضابط بوده و کتابی داشته در ارث. و این کتابش مشتمل بوده بر روایات اهل بیت. این که ما بگیم این حکم استنباط خود ابن عزینه است، این بسیار بعید هست و خود عمل مشهور به آن این احتمال را نفی می کند. ولذا به نظر ما این روایت سندن تمام هست. بعد ایشان فرموده که اما به لحاظ دلالت، ما دلالتش رو هم قبول داریم و اشکالاتی که به دلالت این روایت گرفته شده جواب میدیم. مثلا یکی از اشکالاتی که به دلالت این روایت گرفته شده اینه که اگر بخواهیم عمومات استثناء زمین را از ارث زوجه با این روایت ابن عزینه تخصیص بزنیم، این موجب میشه که این روایات استثناء زمین از ارث زوجه هم بشه بر فرد نادر، یعنی بر زنی که فرزند ندارد از شوهرش، و این فرد نادر است. میگیم نه، خیلی از زنها بودن که از شوهر مرحومشان فرزند نداشتن. و این تخصیص به حمل بر فرد نادر نیست. یا اشکال کردن به این روایت که این روایت معارض هست با اون بخشی از روایات که میگه که فتو تا ربعها او ثمنها، فتو تا ربعها او ثمنها، یک هشتم سهم زوجه ایست که شوهرش فرزند داره، آقای هاشمی در جواب میگن خب شوهرش فرزند داره، دلیل نمیشه که این زن هم از این شوهر فرزند داشته باشه. تعدد زوجات بوده، مردی از فرزند دیگر، مردی از زن دیگر فرزند داشته، میرفته با یه زنی ازدواج میکرده، از او فرزند پیدا نکرده میمرده. این که فتو تا ربعها و ثمنها گفتن در برخی از روایات، دلیل نمیشه که بگیم پس مورد تو تا ثمنها زوجه ایست که از این زوج متوفایش فرزند دارند. نه، اون روایاتی که استثناء کرده زمین را از ارث زوجه، هم میکنیم بر زنی که از شوهرش فرزند ندارد و راجع به این زن که دارن تو اتا ربعها و ثمنها میگیم ولو این زن که ارث نمیبره از زمین و هم شد بر زنی که از شوهرش فرزند ندارد، ولیکن در صورتی سون به اون میدن که شوهر متوفایش از زن دیگری فرزند داشته باشد. پس مثلا این روایت صحیحه زرقانه و محمد ابن مسلم، لا ترث النساء من عقار الدور شیئا ولكن يقوم البناء والطوب وتؤتى ثمنها او ربعها، این روایت رو هم کنیم بر زوجه ای که فرزند ندارد از زوج متوفایش، این محضوری نداره، تؤتى ثمنها اگر شوهر متوفایش از زن دیگری فرزند داشته باشد، او ربعها در صورتی رب میدن به این زوجه که شوهرش از زن دیگر هم فرزند نداشته باشد، این معذوری نداره. ولذا ایشان فرمودن که ما جمع میکنیم بین هم قول سید مرتضی هم قول مشهور قدما. مشهور قدما گفتن زوجه ای که ذات ولد هست از زوج متوفایش، از تمام ما ترک او ارث میبرد، چه زمین چه بنا چه غیر آن، ما این رو میپذیریم. ولی راجع به زوجه ای که از شوهر متوفایش فرزند ندارد، قول سید مرتضی رو اینجا میپذیریم، میگیم زوجه ای که از شوهرش فرزند ندارد ولو از عین زمین ارث نمیبرد، ولی از قیمت زمین ارث میبرد. البته خواهیم گفت که ایشان آقای هاشمی راجع به اختصاص استثناء زمین از ارث زوجه به خصوص زمین مسکونی، نه زمین زراعی و مانند آن، اون رو هم پذیرفتن و لذا میگن که در زمین زراعی چه زن فرزند دارد از این زوج متوفای، چه فرزند ندارد، مطلقا از این زمین زراعی ارث میبرد، فقط از زمین مسکونی این استثناء ارث زوج مطرح است، که این رو انشاءالله بعداً مطرح خواهیم کرد. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. اما سند روایت ابن عزینه به نظر ما قابل دفاع نیست. اولا کی میگه که ابن عزینه فتوا نداده؟ فتوا در اون زمان مگر چی بوده؟ یک حدیثی رو از امام ولو با واسطه میشنیدن، ظاهر حدیث رو میفهمیدن و طبق او بعد از اطمینان به صدور آن اظهار نظر میکردن، میشد فتوا. کی میگه ابن عزین فتوا نداشته؟ به این نه شاید این فتواش هم شاز بوده، ابن ابی عمر نقل کرده که عمر ابن عزینه اینجور میگفت. وگر ابن ابی عمر عمل کرد به این کلام ابن عزینه تا بگیم بعید از ابن ابی عمر اعتماد کند بر این حدیث غیر منقول از امام. ثانیاً برفض مطمئن بود ابن ابی عمر که ابن عزینه این را به عنوان حدیثی از امام نقل می کند. کی میگه بالمباشره نقل کرده؟ شاید با واسطه نقل کرده، واسطهش محذوفه. ان ابن عزینه فی النساء اذا کان لهن ولد اذا کان لها ولدون تو اتامن الربا. میگید قطعا ابن عزینه فتوا نداده، حدیث نقل کرده. خب حدیث نقل میکنه که میگه بلا واسطه از امام نقل کرده. راجع به احوال ابن عزینه میخوانیم که نگاه کنید معجم رجال الحدیث را، میگوید که ابن عزینه 482 حدیث داره، برخیش رو از امام صادق نقل میکنه، بخشی رو از ابی الجارود، بخشی رو از ابی عبیده، ابان، ابان ابن ابی عیاش، اسماعیل، اسماعیل ازرق، اسماعیل ابن فضل، اسماعیل ابن فضل هاشمی، برید، برید ابن معاویه، برید ابن معاویه الاجلی، برید الاجلی، بکیر، بکیر ابن عیان، حسن ابن شهاب، حمران، زراره، سعد ابن ابی عروه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبید ابن زراره، علی ابن سعید بصری، عمر ابن یزید، فزیل ابن یسار، محمد ابن مسلم، مسمع ابن عبدالملک، معمر ابن یحیی. و همه اینا که ثقه نبودن که، شاید از یکی از اینایی که ثقه نبودن از امام نقل شده برای ابن عزین این حدیث. او هم حالا یا اطمینان کرده یا بالاخره بر اساس نقل این شخص آمده گفته فی النساء اذا کان لهن ولد تؤتى من الربا اعطین من الربا. ولذا انصاف این هست که اعتماد به نقل ابن عزینه در اینکه این حدیث از امام علیه السلام است، اونم نقل بالمباشره یا نقل به واسطه ثقه، این صحیح نیست. ثانیا بر فرض سند روایت تمام باشه، اون روایت عرفاً طرف معارض است با اون روایات استثنای زوجه از ارث زمین. عرفی نیست ما به طور مطلق بگیم زن از زمین ارث نمیبرد، ولیکن قیمت بنا را ارث میبرد، ربع آن را یا ثمن آن را به زوجه میدهند. باید حملش کنیم بر زوجه ای که از شوهرش فرزند نداره، ولی شوهرش از زن دیگری فرزند داره. این عرفی نیست. این حمله بر فرد نادر که مستعجنه به اون معنا نیست که مورد غیر متعارف باشد و عموم هم بشد برای یه فرض غیر متعارف، نه، ولی اون فرض متعارفی که بیان عموم و اطلاق و اراده اون فرض ولو متعارف است اما فرض غالب نیست. فرض پنجاه پنجاه هم نیست. این عرفی نیست. الان یک کسی بیاد بگه زن از زمین ارث نمیبره، بعدش بگن مقصودت چیه زن از زمین ارث نمیبره؟ ببین مقصودم اون زنهایی هن که از شوهرشون فرزند ندارن. این عرفیه؟ این جمع قطعا عرفی نیست. ولذا این روایت طرف معارضه میشه و همون بحث که خبر شاذ نادر میشه و روایات مقابل او خبر مشهور میشه و خبر مشهور مقدم است بر خبر شاذ نادر. ولذا به نظر ما اقوا همین نظری است که مشهور متأخرین قائل شدن که زوجه چه ذات ولد باشد از شوهر متوفایش، چه ذات ولد نباشد، از زمین به هیچ وجه ارث نمیبره، نه عیناً نه قیمتاً، ولی از قیمت بنا ارث میبره. کلام واقع میشه در این تفصیلی که از شیخ مفید نقل شد که جناب آقای صافی گلپایگانی دامذ‌الله در کتاب میراث و زوجه میگن که استاد ما آقای بروجردی مائل بود به این تفصیل، هرچند آقای عاشق علی فنا اشتهاردی در کتاب ثلاث تقریرات عن سید البروجردی میگن نه، آقای بروجردی ترجیح میداد قول مشهور متأخرین را و این تفصیل شیخ مفید را خلاف اطلاق روایات میدانست. و این تفصیل اینه که فرق است بین زمین مسکونی و زمین غیر مسکونی. حالا شوهر یک خونه ای داره، این خونه زمینش ملک اوست، حالا یا خانه ویلایی یا خانه آپارتمانی که بخشی از زمین ملک صاحب آپارتمان هست، این میشه زمین مسکونی. شیخ مفید میگفت این به ارث نمیرسه به زوجه. ولی زمین های غیر مسکونی، زمین زیاد داره، باغ داره، کارخونه داره، زمین خالی داره که اصلا بنایی در اون نیست، نه، زوجه از اینها ارث میبره. ببینیم وجه این تفصیل شیخ مفید چیه و چرا از مرحوم آقای بروجردی در کتاب میراث و زوجه آیه صافی گلپایگانی نقل کردن که ایشون تمایل داشت به این تفصیل و جناب آیه هاشمی هم این تفصیل رو قبول کردن، گفتن ما در زمین های غیر مسکونی معامله اموال منقول میکنیم مثل طلا و اسکناس، و زن نسبت به این زمین های غیر مسکونی حق داره و ارث میبره و فقط در زمین مسکونیه که بحث های گذشته پیش میاد. ببینیم وچه این مطلب چیه؟ انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.